و ساعتی به قول دکتر جهانشادی پوزیتیویستی برش قائل نیستند. در این صورته که ما میتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و اتفاقا به اعتقاد من همون جوری که آقای رستم‌پور هم فرمودن، ما رسانه رو نباید علت تام پدیده ها ببینیم. دیدن رسانه به عنوان علت العلل مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ما رو به بیراهه میبره. قطعا رسانه متغیر مهمی است، ولی یک قطعه ای از پازل حاکم بر توسعه است. قطعا ما نیازمند این هستیم که نهاد سیاست ما، نهاد دین ما، نهاد فرهنگ ما، نهاد اقتصاد ما دچار تحولات و تغییراتی بشوند تا از قبل آن رسانه هم بتواند کارکرد واقعی خودش رو انجام بده.
ممنونم آقای جهانشادی، در خدمتیم. بله، جناب رستم‌پور به نکات خوبی اشاره کردن. من به دو نکته ایشون رو بهانه میگیرم و در موردش به تاکید نکاتی رو عرض میکنم. فرمودن که رسانه‌ها جبران کننده اشتباهات تصمیم سازان و مسئولان نباید بهش نگاه بشه، به رسانه به عنوان جبران کننده اشتباهات مسئولان و تصمیم سازان نباید نگاه بشه. این خیلی واقعا نکته مهمیه. یکی از دلایلی که انتقاد میشه از عملکرد رسانه‌ها و گفته میشه که رسانه‌ها اونطور که باید و شاید نمیتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن در مسائل اجتماعی، اتفاقا همین نگاه هست که میخواد رسانه به نوعی ضعف‌های بعضی ضعف‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در عرصه اجرایی و در حوزه تصمیم سازی رو پوشش بده. رسانه کارش این نیست که اخبار زبردستان رو به زیر دستان منتقل کنه. مردم بدونید فلان مسئول فلان اقدامی انجام داد، مردم بدونید فلان مسئول فلان اقدامی انجام داد. نه، رسانه ها، مجموعه رسانه ها که قاعدتاً باید وابسته به نیروهای سیاسی به اصطلاح چپ و راست سیاسی باشند، حالا در هر کشوری، در آمریکا یه اسمی داره، در فرانسه یه اسمی داره، در کشور ما یه اسمی داره، در رسانه ها باید دیدگاه ها، رسانه کارش این است که گفتگو در عرصه اجتماعی رو تسهیل کنه، امکان انتقال دیدگاه نمایندگان سیاسی مردم رو به عرصه عمومی ایجاد کنه، زبان حرف زدن حکومت با مردم و نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی با دولت مستقر باشه. این تسهیل این گفتگو کار عرصه رسانه هاست. لذا رسانه ها برای خدمت به کشور، همطور که به درستی اشاره کردند، نباید در موضع جبران کننده اشتباهات، بلکه باید در موضع مطالبه برنامه ها باشه و انتقال نقدهای سازنده دلسوزانه به برنامه ها و اجرای یک گفتگو بین نخبگان جناح حاکم و جناح کنار باشه. اصلا کار رسانه ها اینه. خب در خیلی از کشورها، در بعضی از کشورها یک سری رسانه ها رسانه های عمومی هستند، بقیه رسانه ها تقسیم میشن به رسانه های به اصطلاح این طرف و اون طرف. در بعضی از کشورها مثل آمریکا اساسا رسانه عمومی وجود نداره و کلن رسانه ها تقسیم میشن به رسانه های که دارای رنگ های سیاسی هستند. در کشور ما هم در واقع ما باید به، یعنی باید به رسانه ها کمک بشه تا بتونن بیشتر و بهتر اون نقش سازنده خودشون رو ایفا کنن و این نگاه جبران کننده اشتباهات رو ما نباید داشته باشیم و باید کمک کنیم بهش که رسانه بتونه وارد اون بستری بشه که بهتر بتونه نقش آفرینی بکنه. نکته دیگه‌ای که آقای رستم‌پور بهش اشاره کردن و بحث مهمی هست، بحث این است که ما نرفتیم به سمت دانشگاه. ما باید به ایده ها فرصت بدیم که وارد عرصه بشن. خب این خیلی نکته مهمیه. ما خیلی انتقاد داریم در مورد دانشگاه، ساختار دانشگاه، اینکه آموزشیه، اینکه یه دبیرستان بزرگه، اینکه کارکرد تولید علم به معنای واقعی رو نداره. شما نگاه کنید خیلی از اساتید نظریه ها رو درس میدن. اتفاقا درس دادن نظریه ها یک کلاس خاصی هم داره، اما نمیتونن از این نظریه ها استفاده بکنن برای تحلیل مسائل اجتماعی. نظریه ها شدن دکور، یه چیزی جدایی از بافت اجتماعی جامعه ما. یک سری از انتقاداتی که به دانشگاه وجود داره البته درسته و مربوط به دانشگاه و ساختار دانشگاه و مسائل مختلفی است که به مبسوط نمیشه اینجا وارد شد، اما یکی از نکات همینی است که آقای رستم‌پور بهش اشاره کردن، این که ما نرفتیم به سمت دانشگاه، یعنی این که سیاستگزارا نرفتن به سمت دانشگاه. ما که عرض میکنم منظور حالا ما که در موضع چیز نیستیم، یعنی سیاستگزاران اصحاب عرض میشود که سازمانهای دولتی، ارگانهای حکومتی نیومدن به سمت دانشگاه. دانشگاه رو وارد بازی و وارد به مشارکت ندادن. مشارکت من عرض کردم، مشارکت یعنی اینکه شما متحدی در سازند در یک ارتقای وضعیت کشور، سازندگی کشور. باید بریم به سمت دانشگاه. اون دستاوردهایی که خیلی بعضی گوشه و کنار، حالا خیلی از پایان‌نامه ها و رساله ها که البته دستاوردی نداره، اما خیلی از رساله ها هم هستن که دستاوردهای خوبی دارند و البته نه پژوهشگرش نه اون استاد راهنماش خیلی انسان‌های مطرحی نیستند. خب اینا دیده نمیشن. باید این مسائل بیاد توی عرصه عمومی مطرح بشه. ببینید یک چیزی که ما توش ضعف داریم و باید روش خیلی کار بکنیم مسئله روزنامه‌نگاریه. روزنامه‌نگاری صدای جامعه است، گفتگوی جامعه است. یک بخش روزنامه‌نگاری نشریات علمی عمومی هستند. ما در گذشته نشریات علمی عمومی قوی داشتیم. نشریه دانشمند دهه 60 منتشر می‌شد، آقای علی میرزایی اون زمان که دوران جوانی ما بود خیلی مرتب می‌خوندیم، لذت می‌بردیم. این نشریات علمی عمومی خیلی تاثیرگذارند در این که دانستنی‌ها بود. این نشریات روزنامه‌نگاری علمی عمومی خیلی مهمه برای این که بتونه جامعه جوان، جامعه دانشجو رو با دستاوردهای علمی که تو پارک‌های علم و فناوری جاهای مختلف انجام میشه آشنا بکنه. با همین رساله‌ها و تحقیقاتی که افرادی که شهرت ندارند ولی دانشجوی کنجکاو هستند، دانشجوی پرسشگر هستند، پژوهشگر خوبی هستند آشنا بکنه. ما باید نشریات علم عمومی و رسانه‌های علم عمومی، حالا نشریات که یک بخش کوچکی از مصرف رسانه مردم رو تشکیل میدن، رسانه‌های علم عمومی قوی داشته باشیم. توی سازمان صدا و سیما شما میبینید بعضی برنامه‌هایی که در شبکه 4 عرض می‌شود که پخش میشه، مثل برنامه چرخ، برنامه‌های این چنینی با اقبال مخاطب مواجه میشه. چرا؟ چون ساخت خوبی داره. مردم اگر که ما یک روزنامه نگاری علمی عمومی داشته باشیم، مردم میتونن با عرض میشود که پژوهش‌ها آشنا بشن و ما نیاز داریم به نشریات علمی عمومی تو حوزه‌های علوم اجتماعی اینها توجه کنیم.
متشکرم آقای رستم‌پور، خدمتتون هستیم. حدوداً 2 دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم. من یه نکته بگم و یه خاطره کوچولو. کسی که برای همه چیز راهکار داشته باشه برای هیچ چیز راهکار نداره. من فکر میکنم که برای اینکه پژوهش جایگاه واقعی خودش رو توی جامعه پیدا کنه باید پژوهش رو سلبریتی کرد. برای اینکه دانشگاه تبدیل شده به دستگاه مقاله سازی، اونجوری که یکی از اساتید حاضر در استودیو تذکر دادن، من راهکاری ندارم. منتها یه جمله دارم، اونم اینه که یه موقعی به یه مناسبتی ما رفته بودیم پیش آقای دکتر سورنا ستاری که اون موقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بودن. ایشون یه نکته خیلی خیلی ظریف به من گفت، گفت که ببین کارهای دانش بنیان در کل کشور خیلی انجام میشد، اما چرا دیده نمیشد؟ تا زمانی که این نیامده بود، وارد رسانه نشده بود، اهمیت رسانه‌ای پیدا نکرده بود، ضریب رسانه‌ای پیدا نکرده بود، چه بسا بودجه هم بهش اختصاص داده نمیشد. ایشون گفت من فقط اگر از من بپرسند، آقای دکتر سورنا ستاری به من میگفت، و اگر از من بپرسند تو این 8 سالی که معاون علمی فناوری رئیس جمهور بودی چه کردی، من فقط میخوام، فقط میتونم یه چیزی بگم، اونم این که انقدر من صبح تا شب در مصاحبه ها، در نشست ها، تکنیک تکرار که یکی از تکنیک های رسانه است، در مورد دانش بنیان رو به کار بردم، دانش بنیان الان تبدیل به یه ادبیات قابل فهم شده. توجه میکنید عرض بنده رو؟
بله.
برای اینکه پژوهش، پژوهشگری، سیاست گذاری، تصمیم سازی تبدیل بشه به یک، به تعبیری گزاره رایج بین هم حکومتی ها و هم مردم، ما باید مرتب از این حرف بزنیم که پژوهشگر و پژوهش مفیده برای جامعه. ضمن اینکه توجه کنیم به آسیب شناسی اون پژوهشگر نماهایی که در بیان و کلام اساتید حاضر در
استودیو. خیلی متشکرم.
خیلی معذرت میخوام، فرانسه و مراکش همچنان یکیچه. ممنونم و تشکر.
خیلی ممنون از همراهی شما آقای رستم‌پور. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای گودرزی دو دقیقه شدم کمتر خدمت هستیم، جنبندی شما.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که ما در وضعیت فعلی جامعه و وضعیت دوران عسرت پژوهشی که به سر میبریم، به اعتقاد من لازم هست که درباره امید حرف بزنیم. حقیقتاً آینده کشور آینده درخشانی خواهد بود و فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما که در این کشور خواهند آمد، زمانی که شاید هیچ کنون از ما نباشیم، و متولیان امر سیاست گذاری و در واقع حکمرانان این کشور خواهند شد، قطعاً نگاهشون نگاه بهتری خواهد بود. آینده به مراتب بهتر از وضعیتی هست که ما امروز درگیرش هستیم و کارکرد رسانه این هست که این حرفها رو بزنه برای آنکه آگاهی بیافریند و برای آنکه قدرت مردم رو در عرصه مدیریت امور خودشون هرچی بیشتر و بیشتر بهش بها بده و عرض بنه.
متشکرم آقای جمشیدی. خیلی کوتاه جنبنده جنرالی هم داشتم.
بله، مباحث بسیار خوبی مطرح شد. من بازم میخوام اشاره بکنم به این که ما حقیقتا نیاز داریم به این که فرهنگ پژوهش، روح پرسشگری و روح پژوهشگری در جامعه، در خانواده، در مدرسه، در دوران متوسطه زیاد بشه، روش کار بکنیم، فرهنگ سازی کنیم. رسانه ها در این زمینه این مهم رو در دستور کار خودشون قرار بدن که کودک، دانش آموزی که کمتر سوال میکنه، ساکت‌تر، مؤدب‌تر و بهتر نیست، بلکه کودکی که بیشتر پرسشگری میکنه، کنجکاوتره، او انسان بهتریه، بهش عرض داده بشه، به روح و به آداب گفتگو و فرهنگ گفتگو و سواد گفتگو هم توجه جدی بسیار در دانشگاه. و
خیلی متشکر. ممنونم از مهمانان گرامی، سپاسگزارم و از توجه و همراهی شما از جان شنونده با انعکاس امشب. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزانیم، امیدواریم مجموع برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. از بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها می توانید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می کنیم و در اختیارتون قرار می دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای ارتباط با این شبکه میتونید از این دو شماره تلفن استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
برنامه گفتگوی من با من رو در این ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
دست بلند میکنی، از ته دل خدا رو با تموم نیاز صدا میزنی، تضرع میکنی، التماس میکنی، دخیل میبندی بر اون آستان و هزار نذر و نیاز میکنی. اون وقت به مجرد اینکه کارت انجام شد، به محض اینکه خیالت آسوده شد، گرفتاریت گذشت، غمت سر اومد یا مشکلت حل شد، از اون عجز و تضرع و نیاز خبری نیست، دور میشی از او. بادی به غبغب میندازی که من اینجا و خلیفه در بغداد، خودمو میگم که بارهای بار این چنین کردم. خیلی بی‌معرفتیه که اگه با یه دوست قدیمی، با یه دوست از اونا که چون یک روح در دو جسمیم، یه دو بار این کارو انجام بدیم، بی برو برگرد در دوستیمون خلل میافته که هر چقدر هم که دوست دوست باشه و دوستت داشته باشه، بازم یه دو نوبت که ببینه فقط وقتی کارداری سراغش میری و وقتی مشکلت حل شد دیگه ازش یادی نمی کنی، دورت یه خط میکشه و دیگه جواب سلامت رو هم نمیده. اما خدا کریمه، رحیمه، بزرگه، خیلی بزرگ. اونقدر که در تصور نمیاد. خودش دانای مطلقه، میدونه که عهد میبندی اما نمیپایی. اما باز هم دست خالی برات نمیگردونه. بیمرامی و بیمرفتی هام رو میبینه و باز رخصت میده تا نیاز به درگاهش ببرم و ازش استدعای کمک کنم. اینو خود خدا در کلام الله فرموده که سمت من میان تا گرفتارن و چون مشکلشون حل میشه رو بهم میگردونن. اما باز هم در اون خونه رو به نیازمندا بازه. مولانا یه جا توی فیه مافیه میگه چندین بار بیمار شدی، امید از دارو و طبیب برداشتی و دست نیاز به سمت اون بی نیاز دراز کردی، تضرع کردی، خواستی خالصانه و صادقانه، حالی پیدا کردی و قابل نگاه او تعالی شدی. حضرت کریم عنایت میکنه و کسالتت مرتفع میشه، خوب میشی و اون وقت از اون آستان و از اون حال دور میشی، خلوصت کم میشه و غبارت زیاد. میگه تو که صفای اون حال رو، اون همه خلوص و نیاز رو داشتی، چرا دعا کردی که نهایتاً دور شی؟ نزدیکترین کس آدم، حتی پدر و مادر که همه توان و حتی جانشون رو برای فرزند به کرامت عنایت میکنن، حتی اونها هم در صورت تمرد چندین و چند باره نهایتاً دل از فرزند بر میدارن و نومید میشن. از صلاح و فلاحش میگذرن، اما اون کریم هست، همیشه هست. راه توبه رو باز گذاشته که هر وقت رسیدی برگردی، توبه کنی. دست انابت به امید اجابت بلند کنی. سعدی میگه در دیباچه گلستان به چه زیبایی که هرگاه یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق تعالی برارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند، بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند. حق تعالی و تقدس ملائکه را فرماید بپذیرید از بندم که جز من کسی ندارد. دعوتش اجابت کردم و حاجتش برآوردم و از گناهش گذشتم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. پیامبر ما پیام‌آور رحمت بود و رحمت للعالمین بود. چتری برای امت، که به دعا و نیاز از حضرت ارحم الراحمین هدایت امت می‌خواست. توبه فرصت و رخصت کرم او تعالی برای مردمانه که برگردند و اصلاح کنند. در خبر است که بنده چون به گناهی مرتکب شود، فرشته‌ای که مأمور نگارش است تا چند ساعت از نوشتن آن در حساب بنده سرباز زند. شاید به خود آید و طلب بخشایش کند و دست انابت از آستین نیاز برآرد و روی از گناه کرده بگرداند. پس چون وقت سر آمد و بنده به انابت نرسید، فرشته در کار شود تا گناه او در نسخه عملش نویسد که بدبخت رخصت و فرصت توبه نیافت. این همه از کرم او تعالی است که هزار حجت بر تو عرضه کند و هزار فرصت تا بازایی و دستی به توبه براری. توبه یعنی توبهی، من به تو برمیگردم که بهتر از همه ای. انسان اما غرق نسیان است، نمی بیند، نمی شنود، تا سرش به سنگ بخورد. هزار بار افتاده و او به کرامت بلندش کرده و باز همان کند که قبل، نه بدتر از پیش. فروتر می رود تا حزیز. من از این دست مردمم. لطف بسیار دیدم و جرم بسیار کردم، انقدر که شرم دارم از او، گرچه هنوزم سیه روی از معصیتم. صاحب مثنوی قصه ای رو روایت میکنه از کوشش اشتباه آدمی، از مثل منهایی که پی هیچ میروند و در پی سایه میدوند. اصل را می‌گذارند و به سایه دلخوش می‌کنند. تمثیلی ساخته است. می‌گوید مرغی در آسمان می‌پرد. سایش بر زمین می‌افتد. کسی آن سایه را دیده در پیش می‌افتد. به سید سایه روان می‌شود. می‌خواهد صیاد سایه شود. می‌دود و سر آخر هیچ به دست باز می‌گردد. که راه به غلط پیموده و به اشتباه دویده. سایه حقیقت نبود، اصل نبود، سایه هیچ بود. تصویری از اصل که بر زمین افتاده بود. صیاد سایه باد به دست باز خواهد گشت. به خود نگاه می کنم، به دستان خالیم، به توشهی که نیندوختم، به کاری که نکردم، طاعتی که نبردم، باد به دستم. چه باید بکنم؟ فرازی از مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه است که ترجمه‌اش آن چنین است که خدایا امانم بده آن روز که ظالم بر پس دست میکوبد و حسرت میکشد که کاش پیروی رسول میکردم. امانم بده آن روز که مجرمان را به سیمایشان میشناسند. امانم بده آن روز که مادر از فرزند و فرزند از پدر و برادر از برادر میگریزد. مطلع دعای ابو حمزه است. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، یعنی که خدایا مرا به جرم خود عقوبت نفرما. یا حضرت کریم بگذر از سر تقصیر ما و به عنایت خود فرصتی مرحمت کن تا پیش از دیر شدن بازگردیم، توبه کنیم، به خداییم، به تو پیوندیم. کاش عنایتی فرمایی از تقصیر ما بگذری، کاش معصیتم را به دیده اغماز بنگری. گفتم قصه آن که در چاه افتاده بود و موشها بند تنابش می بریدند و مارها از زیر پایش بیرون می آمدند و اژدهایی در ته چاه چشم انتظار افتادن او با دهان باز ایستاده بود. آن کس اما در همان حال کندوی عسلی دید و به خوردن شهد آن مشغول شد. این همه از خاطر برد چندان که بی افتاد. این تمثیل قصه من است که فرصتم می گذرد و روز و شبم سر می رسد. زود باشد که به عقوبت گناه خود گرفتار شوم، اما همچنان غافل از این همه به دنیای دون دل بستم و در پی هیچ می دوم تا سید سایه کنم. خدا به لطف بی منتهای خود عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.